بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین در 294 جلسه از مجالس شرح ریاض الصالحین رسیدیم به باب 354 از این کتاب، بابی با عنوان تحریم احداد المرأة على میت فوق 3 ایام. احداد یعنی عزاداری با پوشیدن لباس‌های خاصی یا پرهیز کردن از برخی از مسائلی که انسان به عنوان شادی از آنها استفاده می‌کنه، حتی اگر در حد وسایل خوشبو کننده باشه. و عنوان این باب می‌فرماید که تحریم عزاداری بر یک زن بیش از 3 روز برای یک میت، یعنی اینکه یک زن حق نداره بیش از 3 روز برای میتی عزاداری بکنه، برای پدری، برادری، فرزندی اگر بمیرد بیش از 3 روز دیگه حق عزاداری ندارد. الا على زوجها 4 اشهر و 10 ایام، مگر اینکه این عزاداری و این خودداری از وسایل زیبایی و خوشبویی و لباس‌های زیبا، مگر اینکه این مسئله برای شوهر او باشد که اگر شوهر فوت کند یک زن باید به مدت 4 ماه و 10 روز به عده نشسته. و یکی از مسائل عده نیز این است که این زن خود را از این گونه مسائل دور نگه دارد و به این حالت گفته میشه عزاداری، یعنی اینکه وفات زوج چنین تأثیری بر زن میگذارد، اما پدر، فرزند، برادر، مادر، خواهر و دیگر خویشاوندان نباید یک زن را در استفاده از وسایل طبیعی و حلال رایج در جامعه، آن هم به شکل حلال، نباید او را باز دارد. و این تا زمانی است که زنی که شوهرش فوت میکنه حامله نباشد یا به سن یائسگی نرسیده باشد، چون در آن صورت عده حکم دیگری دارد. در صورت حاملگی تا زمان وضع حمل عده ادامه پیدا می کند و اگر به یائسگی رسیده باشد هم مدت عده حکم دیگری دارد. از زینب بنت ابی سلمه رضی الله عنهما روایت است که دخلت على ام حبیبه رضی الله عنها، بر ام حبیبه یکی از امهات المؤمنین وارد شدم، زوج النبی صلی الله علیه و سلم، حين توفی ابوها ابو سفیان ابن حرب رضی الله عنه، آن هم زمانی که پدر ام حبیبه یعنی ابو سفیان ابن حرب وفات کرده بود. فدعت بطيب فيه صفرة خلوق او غيره. ام حبیبه درخواست خوشبو کننده ای را کرد که در این خوشبو کننده ماده به نام صفره، خلوق یا دیگر مواد خوشبو کننده وجود داشت، به عنوان عطر استفاده می شد. فدهنت منه جاریه، با این عطر روغنی دختر بچه را عطراگین ساخت. ثم مست به عارضیها، سپس با آن آثاری که از این عطر روغنی در دستش باقی مانده بود به دوگونه خود کشید، یعنی خود را نیز اطرامیز ساخت. ثم قالت، سپس گفت، والله مالی به طیب من حاجه، قسم به الله تعالی که من نیازی به استفاده از عطر ندارم، یعنی از روی نیاز این کار را انجام نمیدم. غیر انی سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول علی المنبر، مگر اینکه من از رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیدم که بر روی منبر می‌فرماید، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، برای زنی که ایمان به الله و روز آخرت دارد حلال نیست، ان تحد على ميت فوق ثلاث ليال، که برای مرده‌ای بیش از سه شبانه روز عزادار باشد و خود را از استفاده از این گونه مسائل باز بدارد، به این عنوان که عزادار هستند، الا على زوج اربعت اشهر و عشرا، مگر اینکه این عزاداری برای شوهر باشد که به عنوان عده 4 ماه و 10 روز باید این مدت زمانی را طی کند. قالت زینب، اینجا بود که زینب دختر ابو سلمه گفت که، ثم دخلت على زینب بنت جحش رضی الله عنها حين توفي اخوها، سپس روزی دیگر بر زینب بنت جحش رضی الله عنها یکی دیگر از امهات المؤمنین وارد شدم، آن هم زمانی که برادرش فوت کرده بود، عبدالله ابن جحش. فدعت بطیب، زینب نیز مانند ام حبیبه درخواست عطر کرد. فمست منه، دست خود را با این عطر روغنی عطراگین ساخت. ثم قالت، سپس گفت، اما والله، قسم به الله، مالی به طیب من حاجه، هیچ گونه نیازی به عطر ندارم، غیر انی سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول علی المنبر، مگر اینکه من از رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیدم که بر روی منبر می‌فرماید، لا یحل لامرأة تؤمن بالله والیوم الآخر، برای زنی که ایمان به الله و روز آخرت دارد حلال نیست، ان تحد على میت فوق ثلاث لیال، که برای میتی بیش از 3 شبانه روز عزاداری کند، الا على زوج 4 اشهر و 10 روز، مگر اینکه آن میت شوهر او باشد که در این صورت 4 ماه و 10 روز به عنوان عده عزادار خواهد بود. اما این عرفی که در جامعه امروزه وجود دارد که وقتی یکی از خویشاوندان فوت کند، اطرافیان این میت خصوصاً زنان از رفتن به صحرا، به گردش، به بازار، به عروسی، به جاهایی که بدونه این خوشحالی برپاست خودداری می کنند، یا از پوشیدن برخی از لباسها خودداری می کنند، یا از اینکه بخواهند زیورالات خود را، جواهرالات خود را برتن کنند، از همه این کارا خودداری می کنند، این هیچ اصلی در شریعت ندارد و باید این مسئله با فرهنگ سازی اسلامی از بین برود. باب 355، باب تحریم بیع الحاضر للبادی، حرامه که آن انسانی که در آبادی زندگی می کند، روستا باشد یا شهر، به این شخص میگن الحاضر، یعنی کسی که در شهر حاضره، برای آن کسی که از صحرا میاد، بادی نشین هست، کالاهای او را بفروشد، چون این کاری حرام است. آنچنان که در احادیث خواهد آمد، بگذارید این شخص بادیه نشین کالاهای خود را بدون واسطه شخص ساکن در شهر و در روستا کالاهای خود را در بازار عرضه کند، چه بسا سود بیشتری به علت حسب واسطه برای این شخص بادیه نشین حاصل شود و چه بسا قیمت بی خود و بی جهت به علت وساطت این شخص بالا نرود. و تلق الرکبان، و همچنین یکی دیگر از حالتهای حرام در خرید و فروش اینه که اشخاص حاضر در آبادی به محض شنیدن آمدن کاروان بادیه‌نشین ها بخواد به استقبال آنها بره قبل از آن که به شهر برسند و کالاهای آنها را در همانجا از آنها بخرند. این کار هم حرام است. والبیع علی بیع اخیه، و یکی دیگر از مسائل حرام اینه که انسان مسلمانی وارد خرید و فروش انسان مسلمان دیگری شود و معامله او را خراب کند. مثلا شما به عنوان مغازه‌دار مشتری وارد مغازت میشه، در حال فروش جنس و کالا به این مشتری هستی که بغل دستید وارد مغازه میشه و به مشتری میگه بیا که من بهتر از اینش دارم و ارزونترم بهت میدم. این باعث کینه و کدورت بین مسلمان ها میشه. و الخطبت علی خطبته، و همچنین در مسئله خواستگاری اگر انسانی به خواستگاری دختری رفت تا زمانی که جواب رد و واضح به او نداده اند و این پروسه در حال طی شدن هست، شخص دیگری حق نداره که ورود بکنه و بگه منم خواستگاری میکنم و خواستگاری او را به هم بزنه. این هم باعث کینه و کدورت میشه. الا ان یأذن او یرد، مگر اینکه شخص اول چه در خرید و فروش و چه در خواستگاری اجازه بده، بگه من مشکلی ندارم، اگر میخوای بیای در این موضوع ورود بکنی مانعی نیست. یا اینکه خواستگار اول رد شود و جواب منفی به او بدهند، دیگه در این صورت خواستگار دوم میتونه ورود بکنه. از صحابی بزرگوار انس رضی الله عنه روایت است که نهى رسول الله صلی الله علیه و سلم ان یبیع حاضر اللباد و ان کان اخاه لابیه و امه. رسول الله صلی الله علیه و سلم از این که انسانی که در شهر و آبادی زندگی میکنه برای انسانی که در بادیه و صحرا زندگی میکنه کالاهای او را بفروشد، از این کار نهی کرده، اگرچه آن شخص برادر پدر و مادری او باشد. اگر برادر پدر و مادری او باشد، بگذار این شخص بادیه نشین خودش کالاشو به بازار ببره و مستقیم بفروشه، شخص دیگری دخالت در این مسئله نداشته باشه که روی قیمت تأثیر بذاره، به اصطلاح دلالیش نکنه. و از صحابی بزرگوار عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند لا تتلقوا السلع، به پیشواز کالاها نروید، یعنی آن کالاهایی که افراد بادیه نشین از صحرا با خود می آورند، حتی یهبط بها الی الاسواق، تا اینکه این کالاها در بازار مردم پیاده شود، اونجا دیگه حق خریدن داره. اما اینکه قبل از اینکه شخص بادیه نشین وارد شهر شود و قیمت کالاهایی که به همراه دارد را نمی داند، بخواهی به پیشواز او بروی و کالاهای او را با قیمت پایین بخری و بعد هم با قیمت خیلی گران بیای در بازار بفروشی و از هر دو طرف سود بکنی، نه، چنین کاری شریعت انجام دادن آن را جایز ندانسته. و از عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما روایت است که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند لا تتلقوا الركبان، به پیشباز کاروانیان نروید، ولا یبع حاضر اللباد، و انسانی که در آبادی زندگی می کند برای انسانی که از بادیه می آید کالاهای او را نفروشد. فقال له طاووس، اینجا بود که شاگرد عبدالله ابن عباس طاووس، طاووس یمانی، طاووس ابن کیسان که اصل او نیز از سرزمین فارس یعنی ایران کنونی بود، به استاد خود عبدالله ابن عباس گفت که ما قوله لا یبع حاضر اللباد، معنی این جمله چیست؟ انسانی که در آبادی زندگی می کند برای انسانی که در صحرا زندگی می کند کالاهای او را نفروشد، یعنی چه؟ قال لا یکون له سمسارا. عبدالله ابن عباس فرمود سمسار یعنی دلال او نشود، واسطه او نشود، بگذار این شخص مستقیم خودش کالای خودش را در شهر عرضه بکنه و بفروشه، هم به نفع فروشنده است هم به نفع مشتری است. و از صحابی بزرگوار ابو هریره رضی الله عنه روایت است که نهى رسول الله صلی الله علیه و سلم ان یبیع حاضر اللباد، رسول الله صلی الله علیه و سلم از این که انسانی که در آبادی زندگی می کند برای انسانی که در صحرا زندگی می کند کالاهایش را بفروشد نهی فرموده. ولا تناجشو، و فرمود نجش نکنید. نجش یعنی چی؟ یعنی اینکه شخصی کالایی را به مزایده گذاشته برای فروش، مشتریانی اونجا جمع شدن، یک قیمت پایه میگذارن، مثلا میگن قیمت این ماشین از 100 میلیون شروع بشه هر کسی که بیشتر خرید، کم کم مشتریان بر قیمت این ماشین اضافه میکنن، یکی میگه من 110، دیگری میگه من 120، بازار حراج بهش میگن اصطلاحا. در این وسط ممکنه اشخاصی باشن که قصد خرید ندارن ولی فقط بی خود و بی جهت میخوان قیمت رو ببرن بالا. یک شخص مشتری است، میاد میگه من 110 میخوام، اگر کسی رو دست این مشتری نزنه با 110 میخره، ولی انسانهای معمولا این وسط هستن که از پیش با فروشنده یا با صاحب آن مکانی که عنوان حراج استفاده میشه با هم دیگه دست به دست هم دادن، میگه شما عنوان مشتری وارد این مجموعه بشید و اگر مشتری واقعی گفت من 110 میخوام تو بگو 120، اگر گفت من 130 تو بگو 140، تا این که اگر کالای را میتوان با 110 خرید در من ممکنه با 200-300 خرید، و این میشه بالا بردن کاذب قیمت این ماشین یا هر وسیله دیگری. به این کار میگن نجس در زبان عربی، یعنی این کار را انجام ندهید. اگر مشتری واقعی نیستی بی خود و بی جهت و به صورت کاذب قیمتها را بالا نبر. ولا یبیع الرجل علی بیع اخیه، و هیچ انسانی هیچ مردی بر خرید و فروش برادر خودش ورود نکنه و معامله او رو خراب نکنه. ولا یخطب علی خطبت اخیه، و همچنین در مسئله خواستگاری ورود خواستگار دوم بر خواستگار اول صورت نگیره. ولا تسأل المرأة طلاق اختها، و به هیچ عنوان یک زن اگر شوهرش زن دومی کرد، زن سومی کرد، زن اول یا زن دوم، هیچ یک از آن دو از شوهرش درخواست آن زن طلاق آن زن دیگر را نکند، فشار به مردش وارد نکنه که این زن رو طلاق بده. حالا چه زن اول باشه، چه زن دوم، چه سوم، چه چهارم، این زنها باید از روی ایمانی این تربیت را پیدا کنن که در کنار دیگر زنها با شوهرشان زندگی کنند و بی خود و بی جهت به خاطر مسائلی که اصطلاحاً به آن غیرت گفته می شود درخواست طلاق زن دیگری را نکند از شوهرش. لتکف اما فی انائها، تا اینکه بخواد آن رزق روزی که در ظرف و در کاسه این زن دوم حاصل شده بخواد اونو بریزه با طلاق دادن، یعنی روزیشو قطع کنه. یک شوهر داره به دو زن خرجی میده، به سه زن خرجی میده، به چهار زن خرجی میده، حد اکثر. یکی این وسط حسودی میکنه، میاد فشار میاره به شوهر، میگه این زنو طلاق بده. نتیجه چی میشه؟ نتیجه اگر این شوهر واقعا آن زن را طلاق داد، رزق روزیش بریده میشه و این زن سبب بریده شدن رزق روزی اون یکی بوده. نباید این کار صورت بگیره. و در روایت دیگر آمده که نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن التلقی، رسول الله صلی الله علیه وسلم از به پیش باز رفتن کاروانهایی که به منظور فروش وسایل خود وارد شهر می شوند نهی فرموده. و ان یبتاع المهاجر للاعرابی، و همچنین نهی فرموده که یک انسان مهاجر، اونی که از مکه هجرت کرده به مدینه و در مدینه ساکن شده، بخواد کالاهای اعرابی، یعنی شخص بادیه نشین رو براش بفروشه. و ان تشترط المرأة طلاق اختها، و اینکه آن زنی که به عنوان زن دوم وارد زندگی یک مرد میشه در هنگام عقد و ازدواج، بخواد شرط بکنه که من به شرطی زن تو میشم که زن اولتو طلاق بدی. چنین شرطی نکنه، این شرط شرط باطلی است و یک زن حق نداره که چنین شرطی را بکنه. نمیخوای زن این مرد نشه، ولی اینکه بخوای وارد این زندگی بشی و بعد به مرد فشار بیاری که یلا زنتو طلاق بده، هر روز بخوای رو اعصاب او باشی. و ان یستام الرجل علی صوم اخی، و همچنین از این که مردی بخواهد یا انسانی بخواهد کالای را بردارد، یعنی بخواد کالای را بخره با قیمتی که مالک به آن راضی است، ولی یک مشتری دیگه وارد این معامله بشه و بگه من گرونتر ازت میخرم. شما به عنوان یک فروشنده برعکس حالت اولی، حالت اولی دو تا فروشنده یک مشتری دارن، فروشنده دوم ورود میکنه میگه بیا من ارزونتر بهت میدم. این حالت حالتی است که یک فروشنده دو تا مشتری داشته باشه. مشتری اول وارد شده و ممکنه یک دونه هم از این جنس بیشتر نباشه، معامله تمام شده است، قیمت مشخص شده رو 100 تومن مثلا. یه مشتری دیگه وارد میشه میگه من همین ازت میخرم 150، و معامله مشتری اولو به هم میزنه. به این میگن صوم، ان یستام الرجل علی صوم اخیه، یعنی شخصی وارد معامله ای بشه و آن چونه ای که مشتری اولی زده و بر قیمتی توافق کردن بیاد این چونه رو به هم بزنه و قیمت رو ببره بالا. و نهى عن النجس والتصريح، و همچنین از این که اشخاصی یا شخصی به صورت کاذب قیمتها را بالا ببرن و خریدار واقعی نیستن نهی کرده. و همچنین التصريح، تصريح به حالتی گفته میشه که انسان اگر بخواد گوسفند ماده‌ای رو بفروشه یا شتر یا گاو، فرقی نمی‌کنه، بیاد پستان این حیوان رو چند روزی ببنده و از شیر آن حیوان ندوشه تا این حیوان که در اصل شیر کمی دارد با گذشت دو سه روز شیرش پرشیر نشون بده. و مشتری وقتی این حالت رو ببینه فریب ظاهر این حیوان رو بخوره و اونو بخره. این در زمانها گذشته از جمله فریب هایی بوده که افرادی که حیوان میفروختن به کار میبردن. بعد که مشتری این حیوان میخره میبره یه بار میدوشه، میبینه ای دل غافل که این شیری که در این پستان وجود داشت، این پستان پستان واقعی نیست، حالا برو دنبال فروشنده بزن. فروشنده هم از صحرا اومده، از باده اومده، رو دستش باد میکنه، میگه چنین کاری انجام ندید. به این معنی که اگر یک جنسی، یک کالایی باطنش خرابه، شما نه ظاهر اونو درست بکنی به اصطلاح میگن ماسمالی میکنی و یک ظاهری درست میکنی و به فروشنده به خریدار بیچاره گول میزنی، میفروشی و تمام شد و رفت و دیگه همدیگر هم نمیشناسید، همدیگر هم نمیبینید، به این شکل کلا میره سر کی؟ سر خریدار. این کارها را انجام ندهد. حالا اینا به شکل مدرنش در خرید و فروش ماشین، در خرید و فروش خونه و دیگر وسائلی که امروز داره انجام، معاملاتی که انجام میگیره، خرید و فروشایی که صورت میگیره، این کلاهبرداری ها به شکل گسترده وجود داره، مگر کسی که تقوای الهی را پیشه کنه و این کارها را انجام نده. و از صحابی بزرگوار عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال لا یبع بعضکم علی بیع بعض. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودن که در خرید و فروش همدیگر برود نکنید، معامله همدیگر را به هم نزنید. ولا یخطب علی خطبت اخی، و در خواستگاری همدیگر هم برود نکنید. الا ان یعدن له، مگر اینکه اون خواستگار اول اجازه بده، بگه من خواستگاری کردم هنوزم جواب بهم ندادن، تو اگه میخوای مایل هستی ورود کن، من مانعی ندارم. و ان عقبه ابن عامر، صحابی بزرگوار عقبه ابن عامر هم روایت است رضی الله عنه که ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال، که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودن المؤمن اخو المؤمن، مؤمن برادر مؤمن است، یعنی این برادری ایمانی باید حفظ شود و هر کاری و هر رفتاری که این برادری را به هم بزند شریعت جلو آن را میگیرد، هر چه باشد برای حفظ این برادری. فلا یحل للمؤمن ان یبتاع علی بیع اخیه، به همین دلیل به عنوان مثال برای انسان مؤمن حلال نیست که بر خرید و فروش برادر خود ورود بکند. ولا یخطب علی خطبت اخی، و همچنین حق نداره و حلال نیست براش که بر خواستگاری برادر مؤمن خود ورود بکنه، حتی یذر، تا اینکه این خواستگار خواستگاری خود را رها بکنه و میدان باز بشه برای خواستگار دوم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.